بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در سطر ثلاثی در رابطه با مرعه بود که گفتیم به اما المرعه فیجب علیها ستر جمیع بدنها حتی الرأس و الشعر الا الوجه، که اینها را خوندیم. من المقدار الذی یغسل فی الوجوه، و حالا بحث ما رسید به اینجا، الا الیدین الى الزندین و القدمین الى الساقین. یکی اول استثناء شد وجه، بعد هم استثناء شد یدین تا زندین، یعنی دو تا کف تا زندین، یعنی تا مچ دست، مچ های دست. و القدمین الى الساقین، و تا قدم، قدم پا تا ساق. اینا رو استثناء فرمید. و اما وجه استثنای یدین تا زندین، عبارت است از این که معمولا اینا متعارفن از درع، چون درع که در ما مثلا دلیلمون بر وجوب ستر چه بود؟ روایات باب 28 از ابواب ستر صلات، که اینها همین مقدار داشتن که مرعه استعمال میکند خمارش را و درع را، درعی میپوشد و خماری یا و مقنعی که از میشود خدمت شما. درع گفتیم به معنای قمیصه، یعنی پیراهن. پیراهن متعارف بوده که اینها دیگه تا حد ساق پا را هم میپوشندن، مثل حالا نبودن عرض میشود. اما دیگه قدمه اینا بیرون، برای اینکه سهولت راه رفتن و اینها، سطر قدمین دیگه جزشون نبوده که مثلا کشیده بشن تا رو زمین و مانع از راه رفتن میشدن، اینطور نبوده. از کنم خدمت شما دست ها هم خودی آستین داشتن تا حد مچده. پس بنابراین این دوتا که به حسب متعارف اینها بیرونن، یعنی هم پا تا اول ساق، نه تا وسط، و همچنین فتاوای اصحاب هم داله بر همین مطلب. پس ما هم فتاوای اصحاب رو داریم که معیدن، تقویت کننده مطلب هستن، و هم روایات رو داریم که در باب 28 از ابواب سطر در صلات مطرح شدن. روایات متعددی هستن که المرأة تکفیها درعی و خماری، درع یعنی قمیص یعنی پیراهن، و خمار خواهم همین پارچه‌ای بود که دور سر گردن یکی کنند. بار دیگه مستندن، اما خب ما چون که مقیدیم به این که روایات خلاف مشهور نباشن، از شبت خدمت و جابر را هم معصر میداریم، هم جابر ضعف سند میدانیم، هم عکسش، هم اگر روایتی خلافه و ایجه هست این فتاوی از هم به دست میکنم. و الا الیدین الى الزندین و القدمین الى الساقین. خب عرض کنم خدمت شما، ولو شککنا، حالا یک کسی بگه که ما شک میکنیم، کما اینکه در صاحب حدائق یه همچه وسواسی براش پیدا شده در حدائق، که از میشمر خدمت شما ای بسا آستین ها دراز بودن، شاید این مانو شاید، حالا ما که اون زمان نیستیم که بدونیم، ولی به حسب متعارف که بوده قمیص دیگه به اصطلاح تا حد اینکه دست ها هم داخلش مستور بشن که نبوده، یعنی کف دست. عرض میشه باید خدمت باستان شما، صاحب حدائق احتمال داده که نه، این آستینا به قدری دراز بودنه که حتی دست هم کف دست هم داخلش قرار می گرفته. خب این صرف احتمالی است. اگر این احتمال آمد، فرض کردیم ما احتمال دادیم که اینطور باشه، این آیا این احتمال به درد می خوره؟ نه. برای چه؟ برای اینکه دلیل ما بر وجود صدر اجمال پیدا میکنه، فوق فرش یه قدر متیقن داره که تا حد مچ دسته. مازادش به اینکه این دست ها هم داخل آستین مستور شده باشن، این چیه؟ مشکوکه. وقتی مشکوک شد و دلیل ما بر وجود صدر اجمال پیدا کرد، یا جعفی اعلا اجالت البرا، قدر متیقنش، در قدر متیقنش حجت، چون که به اون مقدار متیقن یقین حاصل میشه. نسبت مازادش که شک هست، از شرط نشه مرجع اصالت برای میشه. چرا؟ برای اینکه مقدار حجیت دلیل تا جایی که یقین پیدا میشه، معلوم باشه شمولش. عرض میشه اون جایی که اضافه برچه مقدار متیقن که دلیل در او اجمال داره، دیگه حجت نیست. دلیل در اون مقدارش که اجمال داره حجیت نداره و مرجع اصالتون برای از باب این که همون گفتیم اقل اکثره شرط در شرطیت زائده، شرطیت زائد که بود مرجع اصالتون برای که جزئیت. مثلا فرض کنید نماز، میدانیم که یه اجزایی داره، اما نمیدونیم سوره جزشه یا نه، مرجع اصالتون. شک داریم مثلا فرد بفرمایید که حالا به طور مثال تو معنی نه، مثلا تو معنی ما شک نداریم، اما من باب مثال فرد فرد کردیم شک داریم در شرطیت تو معنی نه، مرجع اصالتون بناهد. حالا در ما نحن فی ما اینطوره، شک میکنیم، میدانیم که المرأة یشترط فی صحت صلاتها سطر بدنها الى کجا؟ الا زنده ای. مازاد بر اون مشکوکه، دیگه دلیل درش حجت نیست. وقتی حجت نبود، رجوع میشه و در این جایی که شک داریم بر سالتون، برای چون شک در مقداری هست، قدرش متیقنه، اون مقدارش که مشکوکه، رجوع میشه بر سالتون برای هست. عرض کنم به خدمت با ساعت شما. بعد میفرماید که والقدمین الى الساقین ظاهرهما و باطنهما، ظاهرهما و باطنهما، یعنی ظاهر ساق و ظاهر قدم و باطن قدم. بحثیه احسنتون. روی پا این قدم متیقن که کشفش جایز، و اصحاب بین دو دسته، بین مطلق الله و بین مصرح به تعمیم، یعنی میشه گفت که سه دست. یه دسته خیلی کوچولویی هست که بعضی که گفتم قدمه، میگه اسمی از ظاهر باطن، ظاهر یعنی روی پا، باطن یعنی کف پا، یعنی دیگه مطلب چیزی مطرح نکردم، اطلاق کلامشون شامل هر دو میشه. بعضی هم از اصحاب تصریح کردن به هر دو، ظاهر ما و باطن ما. یه تعداد خیلی کمی عرض می شود چیز کردن، دچار وسواس شدن و اختصاص دادن به ظاهر قدم، که از اون پس این انقلاب مشهور هست، گفتن ظاهر، گفتن با مثلا شد همون روی پا جایز الکشف، اما باطن قدم باز باید تف بشه و ما دلیلی نداریم. عرض کنم به خدمت باسات شما، خب این حال اینم خود شده بحثی که آیا ببینیم این حکم مربوط به باطن قدم هم هست، و یا اینکه که جایز الکشف باشه هم ظاهر هم باطن، یا اینکه اختصاص دارد جواز کشف به روی پا و کف پا برای زن جایز الکشف نیست. خب اینم یه بحث، اما حالا ببینیم دلیلشون. دلیلشون عرض میشد این بوده که گفتن لقصور دلیل، دلیل علی الجواز، دلیلی که دلالت دارد بر جواز کشف قصور داره. خب دلیلی که دلالت داشته بر جواز کشف چه بوده؟ مفهوم روایات درع بود، درع و خمار، یه منطوقی داشته نه یه مفهوم، منطوقشون وجوب ستر بدن، ماهدايه، البته وجهه، کفینو، قدمه. مفهومشون این بود است که چون خمار و خمیز در ارتباطی دیگه به صورت و کف دست و اردشت قدمه ندارن، چون به طور متعارف اون رو نمی پوشن، پس اینا یه مفهوم پیدا کرد. مفهوم چه بود؟ مفهوم این بود که سر به صورت و دست ها تا مچ و پا تا ساخت دیگه واجب نیست، برای که به طور متعارف اینا از درع و خمار خارج هست. اون وقت گفتن که این مفهوم خوبه در مورد صورت، مسلم خمار ارتباطی به صورت نداره. نسبت دست تا زندن هم درست، چون که درع کاری به دست تا مچ نداره، به کف دست. نسبت به روی پا ظاهر القدمین بازم درست، برای اینکه معمولا درع دیگه طوری نیست که احاطه به اونم بکنه اونو بپوشانه، پس این روی. اما نسبت به کف پا چون که شأنیت نداره، یعنی و به عبارت اخرى اگر بخواد مفهوم داشته باشه، مفهوم که دلالت داره بر جواز چشم مال کجاست؟ مال اونجاییست که شأنیت انکشاف را داشته باشه. اما ممکنه که بله دیگه به صلاح در صادر قدم نیست، نسبت به روی پا بیرون میاد دیگه، وقتی که قمیص در ساترش نبود روی پا ظهور پیدا میکنه، در حال قیام آدم ایستاده یا فلان روی پاش ظاهر، اما کف پا هم ظاهره، خوشعنیت نداره. اینکه آدم وقتی سر پا ایستاده یا در حال رکوعه و در حال گفتن سمع الله خود کف پاش چسبیده به زمین، پس وقتی کف پا چسبیده بود به زمین دیگه اون شعنیت برای ظهور نداره. یعنی درسته که خماه که در اونو نگرفته، اما دلالت علی العدم پیدا نمیکنه. چون ما از کجا میدونیم؟ شاید این از میشه بعد به خدمت به خاطر استتار طبیعیش، چون که طبیعتا کف پا چسبیده به زمین و در معرض رؤیت نیست. در حال سجده اون وقت مثال دادن، بله همه شو گفتن، هم قیام و رکوع که چسبیده به زمین و امکان رؤیتش وجود نداره، و در حال سجده که کف پا ظاهر می شود به واسطه اینه که ایدر چون به گلو گشادی بوده چون می افته روش و پوشیده میشه. پس گفتن که این نرد می شود خدمت با ساعت شما دلالت این مفهوم این روایات تا اوجایی که به اصطلاح شأنیت و قابلیت انکشاف را داشته باشه دلالت داره. چرا؟ چون که اینا نظور داره در کافی بودن. وقتی کافی بودن چیز از روایت فهمیدیم که در یعنی قمیص کافیه، خب و در هم به طور طبیعی نمی پوشانه، روی پا بیرون میاد، کف دست بیرون، صورت هم بیرونه، خمار اونو نگرفته، پس اینا را دیگه دلالت داره واضح و فساد. اما درسته که در کف پا را نمی پوشانه، به طور متعارف ربطی به کف پا نداره چون نمیرسه تا اون، اما اون نیازی نداره. شاید عرض می شود خدمت شما به حسب واجب هم واجب، به حسب واقع واجب و سطر باشه، اما چرا دیگه گفته نشده به خصوص اکتفا شده به واسطه این که کف پا، با این که کف پا هم واجب و سطره اما نیازی به چیزش نبوده، چون به طور طبیعی خودش مستوره. پس وقتی به طور طبیعی خودش مستور بود در حال قیام و رکوع اینا خود چسبیده است به زمین، خود به خود مستور، در حال سجود هم به واسطه اینکه پیراهن میفته روش و مستور میشه، اینطور بود. در حال جلوس و در حال سجده که کف پا میخواد آشکار بشه دیگه چسبیده به زمین نیست، گفتن که بله نه این قمیص، قمیص عربی البته، اونم مال اون موقع، این کشاده درازه، میفته روش و میپوشننده، چون نه بدن در حال سجده جمع میشه عیجت بله، مثلا اگر بخواب و دراز بکشه پاشو خب کف پا بیرون میاد، اما چون در حال سجده این بدن چه شده؟ جمع شده، پیراهن هم با او گل و گشادی میفته روشه. در حال قیام و رکوع خب وزه عرض کنم به خدمت بازه پا چسبیده است به زمین، پس شأنیت و ظهور در این کف پا نبوده، از این جهت اکتفا شده به در نه از بابت اینکه سطر کف پا واجب نبوده، بلکه از بابت اینکه شأنیت ظهور را به طور متعارف نداره گفتن که مثلا فرض کن که درقه. و به عبارت اخرى ادله ای که دلالت دارن بر کفایت خمار و درقه در صلات، اینها ظهوری در مفهوم نسبت به کف پا ندارن. چرا؟ چون کف پا شأنیت ظهور را به طور متعارف نداره، شأنیت انکشاف را به طور متعارف نداره و ایجاد نیازی نبوده به اینکه با یه ساتر دیگه سطر بشه، از این جهت گفته نشده. پس ما احتمال چه میدیم که کف پا هم واجب الصلاه باشه بالخصوص، اما چرا اکتفا شده به درع و خمار؟ به خاطر اینکه شأنیت انکشاف را به خودی خود نداره به طور طبیعی. هکذا قالوا. پس بنابراین اینجا گفتن که درع یعنی قمیص، قمیص تا ساقه وقتی نشستن، و این نه بدن جمعه، بدن جمعه اون اطراف قمیص اینطور گفتن، اطراف قمیص روش میفته. خب عرض میشه بعد به خدمت با ساعت شما. خب میخواستم که حالا استدلال داری کم روشن بشه، حالا بعد جوابم عرض میکنیم. اول جواب از این استدلال اینه که عرض کنم به خدمت با ساعت شما، یکی صغرویان و دیگری کبرویان، یه مقدارم سیدنا الاستاذ طولش داده اینجا در این بحث، کمی طولش داده به ما یزید و علی حقه، اضافه بر حقش. خیلی مختصر عرض کنم به خدمت با ساعت شما، یه جواب صغروی یه جواب کفر. جواب صغروی اینه که این مطلبشون صغرویان محل اشکاله، از ذات این که قیراءن ما قبول نداریم که در حال سجده، در حال قیام و رکوع همونطور که گفتم چسبیده از پا به زمین کف پا یه شأنیت ظهور نداره، اما در حال سجده که گفتن حتمنی این پیراهن این اطرافش پهن میشن و میفتن روی کف پا و این کف پا بودید با کلیت نفت، برای این که شما یه کیته یه در نظر بید خواهی بدن تو این پیراهن که هست، وقتی که رفت سجده پیراهن فقط داره با چادر، در رابطه با چادری که اطرافش بازه، توجه فرمودید؟ خب این خیلی وسعت داره و واقعا احاطه داره، وقتی هم زن میره سجده پاش کف پاش که ظاهر میشه پشت چادر قرار میگیره، خود به خود اینطور نسبت به چادر و عبا اینطور، به خاطر اینکه اینها از اطرافی لکاشون این اطرافاشون اینها چسبیده نیستن خود دیگه مثل یک کیسه ای، باز که هستن یه احاطه و وسعت زیادی دارن. و در حال سجده بله همینطور که عرض شود و همچنین در حال نشسته کف پا کف پای زن ظاهر نمیشه به طور طبیعی، اما این قابل قیاس به پیراهن نیست. بعد تو دیگه پیراهنی دشداشه دیگه، از دشداشه که بالاتر نیست، دشداشه مردا دراز هم تا حد ساق پا، اما حالا وقتی مرد میره سجده دشداشه هم پوشیده، آیا کف پای ظاهر نمیشه در حال سجده؟ ظاهر میشه. پس بنابراین استدلال آقایون اشتباه کردن، یعنی عوض کردن این پیراهن را، چون پیراهن ببینید از اطراف خب بسته است مثل کیسه ایه، به خلاف چادر که این بازه اینش اطرافش، اون احاطه میکنه و بزرگه میپوشانه، و اما این قابل قیاس به پیراهن نیست. پیراهن دیگه حد اکثر هم با فرمایش از سلوان مثل دشداشه، یعنی دشداشه که درستن نیست، گشادیش هم حد دشداشه، و تو دشداشه اما امتحانش آسونه، یقینا کف پا ظاهر میشود. پس این استدلال آیون صغرویان درست، ما این دلیلی که داریم صراحت داره بر کفایت قمیص، قمیص اینطوری نیست که بگوییم که عرض میشود دیگه ای کف پا با وجود قمیص شأنیت ظهور را و انکشاف را نداره، نه داره، در حال سجده با وجود یه همچه پیرانی کف پا ظاهر میشه. این صغرویان. و اما آنچه که مهمتر از این کبرویانه، و اون این است که وقتی که گفتن دلیل علل جواز قصور داره، فرض کردیم که دلیل علل جواز قصور داشته باشه، ببینیم به کجا میرسه کار. اونجا باید ببینیم دلیل علی وجوب ستری بالعموم داشتیم که اگر مخصصش قصور نباید داشته باشه، اگر دلیل عامی داشتیم علا سطر کل عضو من اعضای البدن مثل اکرم العلماء، خب وحی لا تکرم الفساق آمده، لا تکرم الفساق نمیدانیم فاسق مرتکب فقط کبیره است یا کبیره با صغیره، صغیره هم میگیره. وقتی تو صغیره شک کردی مرجع چیه؟ مرجع عموم اکرم العلماء. اما اگر از اول ما اکرم العلمایی بالعموم نداریم، این دلیلی هم که داریم لا تکرم الفساق اجمال داشت تو اون فاسق تو اون مرتکب صغیرش که شک داریم آیا لا تکرم الفساق گرفته یا نگرفته و فردین از هم اکرم العلمایی نداریم، خب مرجعی از عموم عام نداریم که هر وقت اون مخصص مجمل بود در اجمالش رجوع به عموم عام بکنیم، اون وقت مرجع چه میشه؟ اصالتون برای ما نحن فی اجوره. برای اینکه شما که میفرمایید دلیل علل جواز ما اجمال داره، بسیار خوب، بعد از آن که دلیل علل جواز اجمال داشت، دلیل علا وجوب سطری به صورت عام بزرگ فوقانی داریم که در موقعی که این دلیل مجمل بود بعد بگوییم پس مرجع اون عموم عامه که دلالت کرده بر وجوب سطر کل عزمه، نداریم هم چیزی. ما اون چه که داریم همین روایات باب 28 وسائل باب 28 از باب سطر سلات، این ها همین دارم دیگه، ما غیر از این هم دلیل نداریم که المرعه نجاب المرأة تصلي في خمار و درع. پس ما یه دلیل خب فرض این است که این در اجمال پیدا کرد، همینطوری که جهت نفیمون یعنی جهت دلیل مجوز اجمال پیدا کرده، خدا دلیلی بر وجوب سطر کل عضو از اعضای بدن هم نداریم. و اصل دلیلمون چه بوده؟ دلیلمون بر وجوب سطر همین درعی بوده که اجمال داره، خب از دو طرف اجمال داره، هم منطوقش اجمال داره هم مفهومش اجمال پیدا میکنه. وقتی که اجمال پیدا کرد مفهومش که دلیل علل جواز اجمال، اما منطقش که دلیل علل سطر بوده، خب هم اجمال دار پیدا میکنه. وقتی که ما دلیلمون مقتضی برای وجوب سطر بالعموم نداریم، اونی که داریم همین روایت در آخماره و این فرض این است که دیگه هم عقد سلبیش مجمل شد هم عقد ایجابیش، این نمیدونیم کف پا هم داخله یا داخل نیست. خب بعد هم استدلال کردیم که داخل نیست. وقتی که اینطور اجمالی پیدا شد، مرجعی از عموم عام و مقتضی برای فتوا دادن به وجوب سطر از اول نداریم، تا اینکه اگر دلیل مجوزمون قصور پیدا کرد بگیم بزنیم تو سر خودمون بگیم واویلا چه کار میکنیم. اگر ما یه عموم عام اونطوری میداشتیم که دلالت داشت بر وجوب سطر کل عضو من اعضای بدن المرأة، دلیل مجوزمون که مجمل میشد مرجعمون اون عموم عام، اما همچه چیزی که نداریم. وقتی که همچه چیزی نداریم، بعد از آنی که دلیل مجوز قصور پیدا کرد، میبینیم خود دلیل وجوب سطر و قصورش بیشتره، که اصل دلیل وجوب سطر هم همین در آخمار بوده. با اون وقت مرجع چه میشه؟ اصالت داره. پس بنابراین کبرویان اصل روششون چون آیون خلط کرده، اون قائلین اینطور مرکوز در ذهنشون این بوده است که یک انه از اول آیه عامی داریم که مختزیه برای سطر همه چیز، اون وقت باید بگردیم دنبال چه؟ دنبال مخصصی که حجیت داشته باشه. اگر یک وقتی مخصص ما اجمال پیدا کرد، مرجع ما اون عموم عام میشه، و حالا اینکه ما یه همچه عموم عامی نداریم، مخصصمون هم مجمل شد، مرجعمون از حالتون براعت. ها اون بدل المرأة عورتون کلو روایتون ضعیفه، عرض می شود به خدمت باسات شما و جواب جبر کننده ای هم نداره. تازه اگر بدل المرأة عورتون کلو شد خود تنزیله رسه؟ نه رسه حکومت برچه؟ چطور موضوع وجوب سطر که بدل المرأة عورتون کلو، باید اون وقت ما ذو استظهار بکنیم که این ناظر به همه احکام عورته، همه احکام، چه احکامی که داره در باب پوشیدن از نامحرم، چه احکامی که داره در رابطه با سطر صلاتی، خدا رب به هم ندانه. شما دلیل بر این که بدل المرأة عورتون کلو ناظر به جمیع الاثاره چه دلیلی دارید؟ تا زمین خود اثر ضعیفه، عرض می شود خدمت با ساسم، اصلش اعتبار چیزی نداره، حجیتی نداره. حالا اگر هم می داشت، اون وقت نوبت می رسید به بحثی از این که این تنظیر به لحاظ جمعی ها لحکامه، یا به لحاظ نمیدونیم. وقتی که نمیدونیم باز هم از نظر به دلالت ضعف پیدا میکرد، مگر اینکه از یه جایی میتونستیم بفهمیم که قطعا در مقام تنزیل به لحاظ جمعی و لاثاره. حتی سطر سلاتی رو هم میگیره خود اول کلامه. نه خب اونم مخرج داره، اونجا مخصصمون اجمال نداره. بله اونجا مخصصمون چون که اجمال نداره، اون وقت از این عموم، یعنی این چیزی که شون میگن درسته، اما درست فرضیه. یعنی ای سندش درست می بود و بعد هم از لحاظ دلالت تردید نداشتیم و می دونستیم به لحاظ جمعی آثار این تنزیل، خب دیگه عمومی پیدا می کرده. وقت هر جا مخصصمون قطعی بود با مخصص خارج می شدیم، مثل یدین و ظاهر قدمه. در باطن قدمه که دوچار اجمال شدیم باید رجوع می کردیم به عموم ها، درست؟ اما نه، اصل خودشون هم اعتباری نداره و چه به عنوان روایتی هم روایتی سنددار یه مستلح به عنوان یه روایتی سنددار و با سند معتبر نیست که عمل هم نکردن و تازه او وقت جمعی آثارش از کجا ثابت بکنید. نه قدم متقنش سطح از نامحرمه، نه اون قدم متقنه، نه خیلی سطح از نامحرم بدن المرأة عورت اون کلو که باید از نامحرم بپوشانه، اون قدم متقنه، نه ربطی به نماز نداره. نماز یه حکم نیست که مغفول عن در رابطه با وقتی شما میگید مثلا زنا خودشون رو بپوشانن، یعنی از نامحرم. مثلا یه آیات داریم و قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهم. چه ربطی داره به قضیه سلام؟ هیچ، منصرف به همون نامحرم. و یجب ستر شیء من اطراف هذه المستثنیات من باب المقدمه. بعد میفرماید بله بله. فهمون هم بحثی که عرض کردم ما آیا خوی متعرض شده و اینا دیگه خوی بحث خیلی طولانیه که آیا سطر با زمین عرض میشه و خدمت لبس سطر میکنه. خب ما لبس در سلات مطلق و سطر کافی نیست، ولو بالعرض سطر سلاتی با لبس لباس باید باشه. اونا هم یه بحث هاییست که اونا هم سر جای خودشون یه قضی درستن، منتها زیادن. ما دیدیم نیازی نیست برای این که سغربی چه دایی داریم بریم توی اون بحثا. تو اون بحثا اون وقت یکی اینطور گفته، بعد محقق همدانی جواب داده، تو باره جواب از جواب سمه نمیدونم چهار بار ایه باید رد و بدل بشه. نیازی نیست عرض کنم به خدمت بانتا چون ملخزی نام عن اللغو معارض، نیازی نداریم لغوه. اینجا ما عرض کنم به خدمت بانتا شما یک رد واضح سغربی داریم که قمیص سغرویه، یعنی اونا گفتن شرمیت نداره به خاطر اینکه پوشیده است، در حال سجده پوشیده نیست. خب داشت 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 این کبروی جوابمون چه بود؟ همین شرطی که عرض کرده که ما وقتی دلیل مجوزمون قاصر بود و شک کردیم، آیا عموم عامی علا وجود صد داریم که بهش رجوع کنیم؟ نداریم. وقتی که نداشتیم مده اصالت رو برای هست دیگه برای چه دل سه شب بحث بکنیم راجع به این که زور آزمایی بکنیم. و یجب خود نداره این شعنیت متعارف نداره، اما حالا یک وقتی تعمد کرد که این زن این کف پاشو به یک از این نشون بده برخلاف شعنیت متعارف، جزء مثل دور تسلطر که لازم نمیاد، امکانش همه. یک شعنیت که میگیم شعنیت عقلیه نیست که استحالی عقلی باشه، شعنیت عرفیه. و در دلالات هم شعنیت، یعنی هر وقت وقتی توی این مسائل ظهور دلیل مربوط به ظواهر کلماته، هم وقتی شعنیت میگیم شعنیت عقلی مقصود نیست، عرفی مقصوده. پس بنابراین استحالی عقلی نداره برای ظهور، اما شعنیت عرفیه نداره. نه اینکه شعنیت عقلی نداره تا بگه آه شعنیت عقلی نداره پر برای چه برای بحث میکنیم، خب چیزی که اولا امکان ظهورش نیست برای چه بحث میکنیم ازش. نه این شعنیتی که میگیم نداره شعنیت عرفیه است. خب یجب ستر شیء من اطراف هذه المستثنیات من باب المقدمات. میفرماید که گفتیم یه مستثنیاتی داریم که اینا واجب الستر نیستن، که عبارت بودن از یدین تا زندین و قدمین الی ساقین. عرض کنم خدمتتون میفرماید که احتیاطاً برای اینکه یقین کنه که من باب المقدمات العلمیه که امتثال امر مولا را کرده، باید یه کمی از اون جایی که تو مرز جوازه اضافه بر اون نسبت، برای اینکه یقین کنه اون جایی که واجب السترن و اینا پوشیده شدن، یه کمی از اینا هم از این حواشی باید بگیره و اضافه کنه به ستر. برای چه؟ برای اینکه یقین کنه به اینکه امر مولا رو امتثال کرده. خب این از چه بابته؟ خب چرا اصالت البلاغه جاری نکنه؟ خب این مقدمه علمیه برای چه؟ با اصالت البلاغه؟ چرا اشتغال یقین؟ نه درسته، از ضمن اینکه خب شما یعنی هیولای بحث را درست میگید، اما یه کمی باید بیاید نزدیکتر. عرض کنم به خدمت باسات شما، این مسئله در مورد هر جایی که مثلا شک بکنیم نه معلوم نیست بیاده، که ما اینکه مثلا در مورد موانع شک میکنیم، نمیدونیم آیا مثلا این لباس که پوشیدیم آیا مما یاکل یا مما لا یاکل. خب مما لا یاکل بده، مما لا یاکلش خب باطله. خب چرا اونجا مقدمه علمی رعایت نمیکنیم، احتیاط نمیکنیم؟ اصالت البراءه داریم؟ نه، اصالت البراءه داریم. در اینجا خصوصیتش اینه که شک نه. چرا شک در سقوط؟ چون که شک در شرطیت، شک در شرط و شرطیت یک مرتبه در جعل مولا است که نمیدونیم تا کجا شرط کرده، شرط کرد. اما یه مرتبه علم داریم به این که مولاش شرط جعل شرطیت کرده، شرط کرده، در جعل مولا در کار مولا شکی نداریم. شک در عمل خارجی خودمون داریم مقام امتثال. پس علم داریم به این که مولا عرض کنم خدمت استقبال القبله را شرط کرده. حالا ما در مقام عمل یا سمتی میخواییم بیستیم که نمیدیم قبل از یا نه، ما بپرسن بگیم اصلا تو برای جعل مولا میزنن تو دهنمون، اصلا تو برای اگه چه اینجا شک در جعل مولا نیست. خب مولا جعل کرده وجوب صلات را و مشروطش هم کرده که الان قبله باشه، اصلا تو برای اینجا نداره. اینجا که در عمل ماست که نمیدونیم حالا این طرف نماز بخوانیم اون طرف نماز بخوانیم کدومش الان قبله است، اینجا جای چیه؟ جای اشتغاله. بلعذا باید اون قبل نماز بخوانیم تا یقین بکنیم که صلات الی القبله را آوردیم. اما اگر یک وقتی شک کردیم در جعل مولا، جعل شرطیت کرده در یک استقبال قبله، اما نمیدانیم یه استقبال قبله است آیا دقیق یا با یه مسامحه، شک در جعل مولا است که این استقبال در چه حد، اونجا مرجع اصالت البراءه. این مطلب را در همه شرایط، یکی از مواردی که بین شرطیت و مانعیت فرق است، در شرطیت اینجوره، اما در مانعیت مثلا مولا هم کرده به صلات در لباسی که این لباس از ابریشم نماید باشه، درسته؟ حالا ما یه لباسی شک میکنیم که آیا از ابریشمه یا از ابریشم نیست، مرد میخواد بپوشه و احتمال میده که این ابریشم باشه. آیا اینجا هم همونطور که اگر شک کرده بودیم در احراز شرط نمیدونستیم آیا شرط هست یا نیست، مثل استقبال الی القبله خواه احتیاط میکردیم و نیقت بخوانیم تا یقین بکنیم به امتثال. اما در قضیه موانع هم همینطوره، حالا نمیدونیم این لباس که میخوایم بپوشیم برای نماز ابریشمه یا ابریشم، نمیدونیم مما لا یوکل لحم هست یا نیست، نمیدونیم من اجزاء المیته هست یا نیست، آیا اینجا باید احتیاط بکنیم یا اصالت البلاغه جاری بکنیم؟ اینجا اصالت برای جاری از اینا یه بحثایی است که انشاءالله رحمان به مرور باید بخوانید. هر جایی که تفاوت هست بین شرط و مانع، در عند الشک فی الشرطیه، نه خود جعل شرطیه، عند الشک در شرط به حسب عمل ما مقام امتثال مرجع اصالت الاحتیاط رو باید به احتیاط بکنیم. اما اگر همین قضیه در رابطه با موانع پیش آمد، اصالت برای جاری میکنیم. بعضا شبه موضوعی احسن، در شبه موضوعی شرط احتیاط میکنیم، اما در شبه موضوعی مانع اصالت برای جاری میکنیم. فرقشون چیه؟ انشاءالله عرض میشه میرسیم، نزدیک هم هست، فاصله خیلی زیادی نداریم. بحثی هست به نام بحث لباس مشکوک، از مباحث مهمه فقه در اونجا فرق بین شرط و مانع بیان می شود و ثابت می کنیم که در شبه موضوعی شرط باید احتیاط بکنیم، اما در شبه موضوعی ممانع اساس برای جاری می کنیم. فرض اگر شرط کردیم که این لباس مولای ابریشم یا نه می پوشیم تو مقضای اساس برای، اما اگر شرط کردیم که این جرق قبله است یا نه نمیتونیم بهش اکتفا بکنیم و اون قد نماز بخوانیم تا یقین بکنیم که صلات الی القبله را انجام دادیم. حالا اینجا میفرمند و یجب ستر شیء من اطراف هذه المستثنیات من باب المقدمه. این عرض میشود با این بحثی که کردیم روشن شد دیگه، چون که شبه موضوعیه میتوانیم این مقدار ستر بکنیم تا شک بکنیم، یعنی شک داشته باشیم که آیا شرط مولا را تحصیل کردیم یا نه. خب این لبس، این لبس علی المرء شرط بود دیگه، اگر که تا یقین نکرده باشه که این مقدار واجب را انجام داده یقین نکنه، خب معنیش اینه که شک داشت. وقتی شک داشت، شک در چی کرده؟ شک در این که آیا شرطی را که مولا معین کرده بود امتثالش کرد یا نه. مرجعش اصالتون اشتحاده بیاد. اما اگر این مطلب در مورد موانع بود نه، شرط برای جاری می کردیم. پس باید اونقدر این آستین دراز باشه تا یقین کند که اون چرا که مولا شرط کرده بود امتثال کرده. مسئله و صلی الله علیه.